بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. در خطبه فدک در شرحش رسیدیم به بخش 18 که آخرین بخش فرمایشات حضرت زهراست، که بعدش ابوبکر لعین صحبتی میکنه، دوباره حضرت جواب میدن. این آخرین بخشش این است: و انا ابنتو نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. چند جا حضرت در خطبه فدک به اینکه دختر رسول خدا هستند اشاره میکنند، تأکید بر اینکه من دختر رسول خدا هستم. این مسئله هم از نظر عاطفی خیلی مهمه، هم از نظر تاریخی که باقی بمونه و ملت تا قیام قیامت بدونن که به آل پیغمبر چه ظلمی شده. یکیش هم اینجاست، آخر صحبتشون میفرماید و انا ابنت نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. این نذیر لکم بین یدی عذاب شدید آیه 48 سوره سبعه. حضرت دختر بودن خودشون رو نسبت به پیغمبر در این مسئله برای معرفی پیغمبر آیه ای را، نصف آیه ای را میخونن، نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، که در سوره سبع آیه 46. بخونم آیه رو، براتون جالبتر خواهد بود. در این سوره سبع آیه 46 میفرماید که ما برای شما مردم انذار کننده فرستادیم، بین یدی عذاب شدید یعنی نزدیک قیامت، چون عذاب شدید در قیامت به بعده، یعنی بعد از این پیغمبر دیگه قیامت خواهد بود، بعد از دین پیغمبر دیگه پیغمبری نخواهد بود. در واقع این آیه هم خاتمیت پیغمبر رو میرسونه و هم یک هشداری است که دیگه بعد از نبوت پیغمبر اکرم، حالا هر چقدر طول میکشه، فاصله ای تا قیام قیامت نیست، و اینو شما مردم بدونید. نذیر لکم بین یدی یعنی در مقابل، یعنی نزدیک، اصطلاح عربی این. اون وقت حضرت میفرماید که فکر نکنید فرصت دیگری دارید. و انا ابنت نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، دختر کسی هستم که انذار کننده شماست در نزدیک قیامت که دیگه فرصتی برای شما نیست. عرض کنم خدمت شما که بعد میفرماید فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، کید کنید به من، مکر کنید همه تون، جمعا میگه. این هم آیه کریمه قرآنه. آهان، عرض کنم که آیه قبلی که آیه 46، قل انما اعظکم بواحدت ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنت. موعظه میکنم شما رو، یک موعظه که برای خدا دوتا دوتا و انفرادی بایستید، قیام کنید، سپس فکر کنید درباره همراهتون که پیغمبر باشه. ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، نیست او مگر انذار کننده شما در نزدیک قیامت، یعنی دین او متصل به قیامته و دیگه فاصله ای نیست. حضرت زهرا از این آیه استفاده کردن. یه آیه دیگری را استفاده کردن از آیه 55 سوره هود: فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون یعنی حالا که تغییر روش دادید و بعد از پیغمبر اینقدر زود عوض شدید، فکیدونی، بیایید مکر کنید درباره من، ثم لا تنظرون، بعد به من فرصتی ندید. لا تنظرون، انذار به معنای انذار با سادزاد، به معنای عرض کنم که اینه که فرصت به من ندید. اصلا خود این مندونهی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون قبلش از این نقول و الا اتراک بعض آلهتنا بسو قال انی اشهد الله وشهدو انی بری امم ما تشرکون مندونه. حضرت ابراهیم علیه السلام می فرماید شاهد باشید که من براعت می جویم از شرک شما، که بدون خدا به غیر از خدا کسی رو پرستیدید، فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. این تهدیده، اگه میتونید هر چی میخواید درباره من هیله و مکر به کار ببرید، من از بر بیایید منو بکشید، من از بین ببرید. 55 سوره هود. اون وقت حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان تهدید این آیه رو اقتباس کردن از حضرت ابراهیم و میخونن، میگن حالا که شما در شرک خودتون و کفر خودتون و بیوفایی خودتون باقی موندید، فکیدونی جمیعا، همتون بیایید و کید کنید درباره من، کید کنید درباره من. ثم لا تنظر جمیعا، همتون، ثم لا تنظرونی، هیچ کدومتون دیگه به من فرصت ندید که من کاری انجام بدم و هر چقدر میتونید مکر کنید. مثل این که این اصطلاح در فارسی و در عربی تو قرآن هم هست. دوباره حضرت آیاتی رو میخونن، میگن فعملو، پس هر کاری میخواید بکنید. انا عاملون، ما هم کار میکنیم. این انا عاملونش آیه نیست، و انتظرو انا منتظرون، هود 122. این فعملو هم هود 121. فعملو انا عاملون، فانتظرو انا معکم، انا منتظرون. هر کاری دلتون میخواد انجام بدید، ما هم کارامونو انجام میدیم. و انتظرو، منتظر باشید ببینیم عاقبتمون چی میشه. انا منتظرون، ما هم منتظریم که ببینیم عاقبت کار شما چی میشه. تمام این آیات که اینجا ایشون به کار برده، تیکه تیکه آیات رو حالت تهدید داره. پس اینجوری فرمود: من دختر انذار کننده شما هستم نزدیک قیامت که عذاب شدید برای شما خواهد بود. فکیدونی، بیایید کید کنید، مکس کنید، هیله کنید، کلک بزنید به ما. جمیعا، همتون با هم دست به یکی کردید. ثم لا تنظرون، هیچ فرصتی به ما ندید که ما تکون بخوریم. فعملو، پس هر کاری دلتون بخواد انجام بدید. 121 هود. انا عاملون، انا عاملونش آیه نیست. وانتظرو انا منتظرون، چشم به راه باشید، ما هم چشم به راه هستیم که ببینیم عاقبتمون چی میشه. بعد فرمودن ربنا احکم بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الحاکمین. خیلی تند حرف زده حضرت زهرا. خدای ما، حکم کن بین ما و بین قوم ما به حق، و تو بهترین حکم کننده هستید. اون وقت بعد بر این که تهدیدشون رو کامل کنن، دوباره آیه قرآن میخونن: و سیعلم الکفار لمن عقبت دار. به زودی کفار خواهند فهمید عاقبت و عقبت دار به سود کیست. و سیعلم الکفار لمن عقبت دار، یعنی کفار به زودی خواهند فهمید که عاقبت، سود آخر مال کیه. یعنی شما کافر هستید و برگشتید و پیغمبر رو ترک کردید، آخرش خواهید فهمید که به سود کیست. دوباره اون وقت حضرت تهدید میکنن، باز یه آیه میخونن، آیه در سوره توبه آیه 105: و قل اعملوا، پیغمبر بگو انجام بدید، هر چی دلتون میخواد انجام بدید. فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون، به زودی خدا عمل شما را خواهد دید و رسول او خواهد دید و مؤمنون خواهند دید، که منظور از مؤمنون امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین هستند، که یکی از خصوصیاتی که ائمه سلام الله علیه مجمعین دارن اینی که اعمال بهشون عرضه میشه دوشنبه و پنجشنبه، یا هر صبح یا هر شب، روایات مختلفی داره. مرحوم سید ابن طاووس در این کتاب آداب و نفس خودشون که کتاب اخلاقی است، روایاتش رو آوردن که اعمال ما بر پیغمبر و بر اهل بیت عرضه میشه. حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان تهدید و عصبانیتی که دارن میگن که و قل اعملوا، این آیه رو میخونن، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنین، به زودی عمل شما را پیغمبر و مؤمنون خواهند دید. بعد دوباره یه آیه دیگه میخونن که مربوط به 7 و 8، عرض کنم خدمت شما که مربوط به 13 سوره اسراء میشه: و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، هر کسی را بسته ایم و ملازم کردیم طائرش را در گردنش. منظور از طائر نامه اعمالشه، اونی که او را میپره، اونی که همراه او هست، گویا پرنده ای با انسانه. اسم اعمال رو، نامه اعمال رو قرآن کریم طائر اسم میذاره. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، تمام انسانها را طائرشون رو و نامه اعمالشون رو به گردنشون آویختیم و بستیم. دوباره حضرت نتیجه میگیرن: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، کسی که به اندازه مثقال، یعنی چی؟ یعنی سنگینی، به اندازه سنگینی ذره. ذره هم در لغت تعریف کامل نشده، اینجوری گفتن، گفتن کوچکترین جزء رو میگن ذره. بنابراین اگر در قدیم کوچکترین جزء مولکول بوده ذره است، الان نوترون ذره است، ممکنه در آینده اینم تقسیم بشه، اونم میشه ذره. میفرماد فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کسی که به اندازه سنگینی ذره خیر و شر انجام بده، جزاشو نمیبینه، خودشو میبینه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی اون خیر رو میبینه، و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی شر رو میبینه. در عرض کنم خدمت شما که رابطه عمل و عکس العمل، یا رابطه عمل و پاداش و جزا، سه تا به اصطلاح مرحله هست. یکی این که عمل و جزای عمل قراردادی باشه. قراردادی باشه، هیچ سنخیتی بین عمل و جزای عمل لازم نیست. میگن اگر از جلسه از ساعت 7:30 تر تشریف آوردید، باید برای خطابه قدیر و فدک مثلا 200,000 تومان تقدیم کنید. هیچ نسبتی و سنخیتی بین تأخیر و بین پول دادن نیست. این قراردادیه، عمل و پاداش قراردادی. نوع پاداش های انسان ها که قانون میذارن قراردادیه. یه وقت عمل و پاداش قراردادی نیست، طبیعیه، ولی طبیعی است که بین عمل و عکس العمل تفاوته. عمل یه مرحله است، نتیجه یه مرحله است. میگه اگر زراعت کردی درو میکنی. عمل زراعت، عکس العمل چیه؟ نتیجهش درو هست. یک گندم میکاریم، 70 گندم برمیداریم. یک نهال میکاریم، گردو برمیداریم، هندوانه برمیداریم. بین عمل و عکس العمل رابطه است حقیقی و واقعی، ولی عمل و عکس العمل دوتاست. عمل کاشتنه، عکس العمل درو کردنه. اما گاهی عمل و عکس العمل یک چیزی، یک حقیقته، ولو دو رنگ داشته باشه. قرآن کریم ما هر دو تعبیر رو داره، تعبیر اول که قرار دادی باشه نداره. میفرماد فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. خیلی جاها داره که کسی که عمل کند جزایش رو میبینه، اما یه جاهایی میبینه انما تجزون ما کنتم تعملون. جزا داده میشید همونی رو که عمل میکنید. یعنی بین عمل و عکس العمل اتحاد و وحدت برقراره. این آیه رو دقت بفرمایید. انما یاکلون فی بطونهم نارا. کسانی که اموال یتاما رو میخورن، این خوردن اموال یتاما خوردن آتشه. انما یاکلون فی بطونهم نارا، میخورن در بطونشون آتش. بسیاری از فلاسفه و عرفا مسئله تجسم اعمال رو مطرح کردن، که مطرح کردن تجسم اعمال، که اعمال ما در قیامت مجسم میشه. اما قرآن کریم و مکتب اهل بیت فرمودن که عمل همان جزای عمل است، فقط نشأش فرق میکنه. شما اون وقت این آیات رو بخونید، انما تجزون ما کنتم تعملون. جزا داده میشید همانی را که عمل میکردید. یعنی عمل شما همون عین جزاست. وحدت و عینیت و اتحاد بین عمل و جزاست. منتها عمل و جزا در دو نشه هستن، دو جور فرق میکنن. شما وقتی دست میزنید روی کیبورد، عمل و عکس العمل یکیست، اما عالمش فرق میکنه. این روی کیبورد که روی کلیدا دست میزنید، اونجا خط میفته مینویسه که السلام علیک یا فاطمه الزهرا. این السلام علیک یا فاطمه الزهرا که نتیجه عمل شماست، عمل و جزا یکیه. یعنی این کلیدهایی که تغییر میکنه زده میشه عین حروفه و عین زدنه، منتها این روی به اصطلاح صفحه کیبورد، اون روی صفحه مونیتور، اون یکی حقیقت دیگهش توی هارد کامپیوتره، اما همش یکیه. در اینجا هم حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماد فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. یره به چی برمیگرده؟ به همون خیر برمیگرده. و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یکی از شاهکارهای عینیت و اتحاد بین عمل و عکس العمل این آیه کریم است. گفتم که از نظر قرآن کریم جزا تعبیر کرده، خیلی در قرآن تجزونه یجزونه جزا داریم. منتها از این آیات معلوم میشه که جزا و عمل عینیت دارن، فقط نشأه فرق میکنه. اون وقت این مسئله که نشأه فرق میکنه عبارات مختلفی داره که خیلی جالبه. ما در این 6 جلد معاد یه جلدش که مربوط به تجسم عمله روایاتشو آوردیم، آیاتشو. یکی از اونها اینه که ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یورا. خیلی این جالبه. و ان لیس للانسان الا ما سعى. ما سعى مای مصدریه است، یعنی و ان لیس للانسان الا سعیه، فقط سعیشه. سعی که به معنای کار حادثه اونجا تبدیل میشه به جسمیت و تجسم پیدا میکنه. اسم حدث اسم معنا میشه اسم ذات. وقتی که انسان سعی و کوشش کرد، کار کرد، کارش مجسم میشه و این کار خودشه که مجسم میشه، یعنی این عمل. در اینجا ما دو جور کار داریم، دو جور اسم داریم، اسم ذات داریم، اسم معنا. اسم ذات به این میگم این علیرضاست، اون حسینه، این عبدالحمید، این اسم ذاته. اما نگاه کردن علیرضا اسم معناست، چون نگاه کردن حدثه. فکر کردن علیرضا اسم معناست، صحبت کردن علیرضا اسم معناست. و ان لیس للانسان الا ما سعى، سعی اسم معناست، ولی اسم معنا در قیامت میشه اسم ذات، مجسم میشه و تجسم پیدا میکنه به این عمل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.